شعرية ابن عبد الحديد نعرف جابهم. شيرية ابن عبد الحديد ناغ الكردان و بعد فرمودن فهو قطب الولایه و نقطت الهدایه و خطت البدایت و نهایه شهد بذاک اهل الانایه و ینکره اهل الجهالت و الامایه. فهو یعنی پس او برمیگرده به کی؟ امیر المؤمنین. پس او قطب ولایت هست، یعنی در میان اولیا قطبه. حالا اولیا از اولین گرفته تا آخرین قطب امیر المؤمنینه، یعنی اقطاب و کملین که در هر عصری بوده اند اینها به گرد محوره امیر المؤمنین دور میزنن، حتی اقطاب قبل از خاتم. مثلا جناب ابن عربی میگه من با 25 نفر از اقطاب قبل از حضرت خاتم انبیا ملاقات کردم و اینها اسامی خودشون رو برای من بازگو کردن به عربی، بعد اسامیشون رو هم آورده و بعد مطالبی رو هم از اینها نقل میکنه، مطالب علمی که اینا چنین مباحثی رو برا من گفتن، مخصوصا یکیشون که خیلی مطالبی رو عنوان کرده به نام مداول کلوم. اسمشون به عربی این میشده، مداول کلوم، که از ایشون خیلی مطالب بلندی هم نقل میکنه که اینها میگه اقطاب قبل از خاتم انبیا بودن، کملین و اقطابی که قبل از خاتم بودن از زمان حضرت آدم حالا تا، که در میان همه این اقطاب و کملین اون قطب امیر المؤمنینه، یعنی قطب الاقطابه که قطب ولایته. فهو قطب الولایه. و این رو هم باز چون اسم قطب آمده وسط، حرف قطب هست، این رو هم عرض کنیم. قطب یک لغتیه که در اصطلاح خود عرفا معانی زیادی داره، چون عرفا میگن برای هر مقامی یک قطبی هست. مثلا برای توکل یکی کسی هست که این قطب متوکلانه، هر کس که اهل سلام علیکم اهل توکله قطبشون ایشونه، یعنی یه شخصی هست تو عالم این قطب متوکلانه. یه کسی از قطب مثلا صالحانه، هر انسان صالحی که هست تو عالم مرکز و قطبشون اون شخصه. یه کسی قطب صابرانه و همینجور. و بعد ایشون میفرماد اصلا هر شهری یک قطبی داره، هر شهر یک قطبی داره، حتی بلاد کفر، بلاد کفر هم قطب دارن که به برکت وجود او روزی میخورن، به برکت وجود او زندگی میکنن، به برکت وجود او باران میاد، بلاها دفع میشه و و و الاخر. و بعد یک قطبی هست که قطب الاقطابه که در هر عصری باید این قطب الاقطاب باشه، که اون رو ما اصطلاحا میگیم امام، امام زمان، که ما میگیم زمین خالی از حجت نمیشه باشه. شیعه عقیده داره زمین خالی از امام نمیشه، عرفا هم میگن زمین خالی از قطب نمیشه. اگر قطب در روی زمین نباشه، زمین اهلشو در خودش فرو میبره. حالا ما میگیم حجت، میگیم امام، اونا میگن قطب. قطب گفتیم اصطلاحات به اصطلاح معانی زیادی داره. و باز به هر کدوم از کاملان هم قطب گفته میشه. منتها بیشتر اونجایی که عرفا میگن قطب، منظور قطب الاقطاب رو میگن، قطب الاقطاب رو میگن. بعد در میان این قطب ها، چون خود این قطب ها هم یک قطبی دارن که او اصطلاحا کیه؟ امامه. حالا اگه در جای خوندید مثلا قطب زمان یا مثلا قطب فلان، این منظور قطب الاقطاب نیست، اینها زیر نظر اون قطب الاقطابن. اون قطب الاقطاب که الان امام عصره، یعنی هر امامی وقتی که هست قطب زمان خودش، قطب عالم امکانه، قطب عالم امکانه. که اون قطب واسطه در رسیدن فیوضات به دیگرانه و این مطلب در خود قرآن هم اشاره شده، معناش، معنای این اشاره شده. کجا؟ در سوره حالا حدید یا حشر، الان شک دارم حدید یا حشر، که می فرماد و قفینا به عیسی ابن مریم سلام و آتیناه الانجیل و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا و رحمتا و رهبانیتا ابتدعوها. میگه ما به دنبال انبیا عیسی ابن مریم را فرستادیم و آتیناه الانجیل و به او انجیل عنایت کردیم. خب بعد میفرماد و جعلنا فی قلوب الذین تبعوه رأفتا و رحمه. ما به عیسی انجیل دادیم و به هر کسی که پیرو به عیسی بود در قلبش رأفت و رحمت قرار دادیم. هر کی پیرو به عیسی بود، یعنی به واسطه تبعیت از عیسی قلبش مستعد دریافت اون رأفت و رحمت شده به واسطه تبعیت از اون. لذا عیسی علیه السلام شده واسطه فیض برای اینها، واسطه فیض برای کسانی که از او تبعیت میکنن. لذا قطب واسطه چیه؟ فیضه، واسطه فیوضاته. فهو قطب الولایه. از امام صادق علیه السلام روایته که ان الانبیا یقتبسون من انوارنا، انبیاء الهی از انوار ما اقتباس میکردن، از نور ما اهل بیت میگرفتن. و امیر المؤمنین هم در روایات زیادی داره که انبیاء از من فیض میگرفتن، انبیاء الهی. و همینجور هر کسی که در هر جایی هست، مثلا روایت میفرماد میگه هر جایی که شیعیان ما هستن دعا کنن ما آمین میگیم. ببینید میگه دعا کنن ما آمین میگیم. بعد راوی حالا اونقدر معرفت نداشت، گفت آقا چجوری میشه بعضی ها هستن خب تو مدینه پیش شما نیستن؟ فرمود حاضر و غائب پیش ما یکسان است، حاضر و غائب نزد ما یکسان است، هر جایی که باشن شیعیان ما اونا رو میبینیم. میگه دعا کنن ما آمین میگیم، یعنی دعاشون به آمین ماست که مستجاب میشه. هر دعایی تو عالم مستجاب بشه قطب، یعنی امام باید امضا کنه. هر حاجتی برآورده میشه، هر رفع مشکلی میشه، هر فیضی که میخواد به زمین نازل بشه به دست امام نازل میشه، به دست اون قطب نازل میشه. فهو قطب الولایه و نقطه الهدایه، نقطه دائره هدایت امیر المؤمنینه، که هر کس هدایت میشه به واسطه ایشونه. رسول خدا فرمود یا علی انت غایت الهدا، یا در روایتی داره رایت الهدا، تو رایت و پرچم هدایتی. حالا در ظاهر هدایت رو از ایشون میگیرن، ما به هدایت ظاهری کار نداریم، که کسی پای درس امیرالمومنینه، حدیث امیرالمومنین رو خونده، اینا رو کار نداریم، به اون بحث ولایت تکوینی کار داریم که هر کس در عالم هدایت میشه به واسطه ایشونه. روایت میفرماد حتی اون سنی ناسبی، ناسبی نواسب کسانی هن که با اهل بیت پیغمبر دشمنی دارن و حتی فحش میدن، لعن میکنن اهل بیت رو، میگه اگر قاضی ناسبی حکم درستی بده به خاطر وجود امیرالمؤمنینه، به خاطر، یعنی هر هدایتی که تو عالم هست در تحت ولایت تکوینی ایشونه، در تحت ولایت تکوینی مقام باطن ولایت امیرالمؤمنینه که فیض میرسه. فرمود هر جایی در عالم حکمت باشه از در خانه امیرالمؤمنینه، حکمت به زبان هر کس جاری میشه به دست امیرالمؤمنین جاری میشه. همون جوری که در قبل حضرت در خطبه‌ای میفرماد ان المتکلم علی لسان عیسی اذ کان فی المهد صبیا، من بودم که از زبان عیسی صحبت میکردم موقعی که در گهواره بود. یعنی عیسی هم که معجزه ازش صادر میشه، یه کانالیه که وصله به ولایت امیرالمومنینه، کانالیه که وصله به اون ولایت کلیه الهی است که مظهرش امیرالمومنینه. و خطه البدایت و النهایه، خطه بدایت و نهایت، اول و آخر اینها هستند. در زیارت جامعه میخونیم بکم فتح الله و بکم یختم، خداوند به شما میگشاید و به شما ختم میکند و میبندد. یعنی چی؟ هر دری در عالم به ولایت اینها گشوده میشه و به ولایت اینها بسته میشه، هر دری در عالم، حتی دریچه قلب من و شما، حتی دریچه قلب من و شما به ولایت باز و بسته میشه. عرفا، حتی عرفای سنی مذهب میگن سالک وقتی بهش فتح دست میده که علی ابن ابی طالب رو در خواب ببینه، علی ابن ابی طالب رو در خواب ببینه، درها بروش باز میشه، که فاتحه دیگه، فاتح خیبر. این فاتح بکن فتح الله، به شما خداوند میگشاید و به شما میبندد. لذا خطت البدایت و النهایه، اول و آخر، بدایت و نهایت، دو سر خط حلقه هستی، به حقیقت به هم تو پیوستی. انسان کامل که منظور ما از انسان کامل اون ولی الله العظمه، این عالم به منزله بدن برای او، این عالم به منزله بدن برای او، همون جوری که کالبد از جان پذیرد نیک و بد، حق چو جان است و جهان چون کالبد، حق چو جان است و جهان چون کالبد، کالبد از جان پذیرد نیک و بد. امام روح این عالمه، بدن ما به روح زنده است، به روح حرکت میکنه، هر نیک و بدی که داره، هر سکون و حرکتی که داره به واسطه روحه و امام روح این عالمه. شهد بذالک اهل العنایه، شهادت میدهند به این اهل عنایت، یعنی اون کسی که اهل عنایت ازلیه، عنایت ازلی به حالش شده، به این مطلب گواهی میدن و انکار میکنن آن را جاهلان و کوران، آن کسانی که اهل جهالت و کوری هستند که نمیبینن این رو، نمیبینن این مطلب رو. وقد زمنه امیرالمومنین ایزن، حضرت در اون خطبه فرمود چی؟ گفت من مثل کوهی هستم که ینحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر، سیل از من سرازیر می شود و هیچ پرنده ای به قله من نمی تواند پرواز کند. تو نهج البلاغه هم هست این خطبه. جناب حافظ رجب بورسی در شرحش می فرماد که وقد زمنه امیر المومنین ایزن فی قولهی کل جبل، خودش رو به کوهی تشبیه کرد که سیل از او جاری می شود و پرندهی به قله آن پرواز نمی کند. و هازا رمزون شریف، فرمود این یک رمزی داره، لأنهو چرا که حضرت تشبیه کرده عالم رو در خروجش از عدم به سیل، اشیا در کتم عدمن، در پوشیدگی عدمن که ما میدونیم، یعنی بحثشو بارها گفتیم دیگه، حقایق از علم الهی تنزل میکنن به عالم عقول، از عالم عقول مرور میکنن، میرسن به عوالم مثالی، از اونجا عبور میکنن تا میان میرسن به عالم طبیعت و شهادت. میفرماد این سیر رو حضرت تشبیه کرده به سیل، خودش رو به یک کوهی تشبیه کرده که از او سیل جاری میشود که اون فیض که در قوس چیه؟ نزول، که تمام این فیض، این سیل از کانال ولایت ایشون سرازیر میشه نسبت به عالم مادون. و شبه و تشبیه کرده ارتفاع و ارتفاع بالا رفتن و ترقی آنان را، یعنی انسان‌ها اینجا متکون شدن، نفس جسمانیت الحدوثه، کم کم بال و پر میگیره، بچه از بالا میاد، بزرگ میشه، صاحب عقل میشه، اندیشه میشه، اگه دنیا رهزنش نشه، دنبال کمال خودش بره، پر و بال میگیره، اوج میگیره، بالا میره، مثل پرندهی که چی؟ پرواز میکنه. حالا فرمود اینها رو در ارتفاع و ارتقاءشون تشبیه کرد به پرنده که بالا میروند. خب لأن الاول، چرا که اون بحث اول که ینحدر عن السیل، از اعلاست به ادنا، از بالاست به پایین، و ثانی یرتفع من الادنا الى الاعلا، و در دومی که پرنده باشه از پایین به بالاست. سیل از بالا به پایین میاد، پرنده از پایین به بالا میره، که گفتیم قوس نزول و قوس صعود. باز آیه قرآن در اینجا بیاریم، چی فرمود؟ و ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم، تنزل میکنن اشیا از خزائن الهی که میشه قوس نزول و بعد دوباره ارتقا پیدا میکنن. انا لله و انا الیه راجعون. فقوله ینحدر عن السیل، پس گفته ایشون که فرمود سیل از من سرازیر می شود، اشارتون الى انه باطن نقطه التي انها ظهرت الموجودات. فرمود این عبارت اشاره به این داره که ایشون باطن نقطه است. اون نقطه چی؟ نقطه مشیت، اون نقطه صادر نخستین، اون بحث صادر اول، نفس رحمانی که همه موجودات از او ظاهر شدن و روایت هم فراوان داریم در این زمینه که رسول خدا فرمود اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خداوند آفرید نور من بود و بعد از نور من بقیه اشیا آفریده شدند. یا خود امیرالمومنین در نهج البلاغه دارن که نحن صناع الله و الخلق بعد صناع لنا، ما مصنوع خداوندیم، خلق بعد مصنوع ما هستند. که در روایتی در صحیفه الابرار جناب مامغانی روایت کردن، یک شخصی میگه امام سجاد علیه السلام رو دیدم و میدیدم گویا به صورت پرندهی بال و پر داره، متمثل شده براش اینجوری. گفتم آقا من شما رو به صورت پرندهی میبینم، پرندهی دیدم. فرمود بله به آسمان ها رفته بودم. گفتم آقا مگه شما میتونید به آسمان برید؟ فرمود آسمان ها مصنوع ما هستند، چگونه نتونیم به اونها بریم؟ ما از چیزی که خود آفریده ایم نمیتونیم بالا بریم، اینا از نور ما آفریده شدن. یا اون روایتی که شیخ مفید نقل کرده در کتاب الاختصاص که شخصی اومد خدمت امام سجاد، منجم بود در علم نجوم، الان نه در قدیم یه قسمتی داشت که اینا پیشگویی میکردن به وسیله علم نجوم، یه سری چیزهایی رو پیشگویی میکردن. منجم انسان ساده دل و پاک دلی بوده، میاد خدمت امام سجاد علیه السلام میشینه، تا میشینه حضرت میگه میخوای کسی رو به معرفی کنم که از زمانی که تو آمدی نشستی تا الان تو این چند ثانیه 14,000 عالم رو طی کرده، کسی رو معرفی کنم بهت که تو این چند ثانیه 14,000 عالم رو طی کرده. گفت بله آقا بگید کیه. گفت میخوای بهت بگم دیشب چی خوردی و تو خانه چی ذخیره کرده ای؟ تو دیشب ملخهایی رو که از سرما مرده بودن، ملخ میدونید حلال خوردنش دیگه، این بنده خدا حالا ملخ آمده بوده سرما زده بوده جمع کرده بوده توی یک کیسه ای و اونا رو سرخ کرده خورده، دیشب ملخهایی که از سرما مرده بودن خوردی، 20 دینار هم در فلان جای خونت پنهان کرده ای، چقدرش هم مثلا فلان کارو کردی. یک مرتبه این میفته به دست و پای آقا، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله و اشهد انک حجت الله، شهادت میدم که تو حجت خداوندی. که حضرت فرمود ما چون قلب تو رو نورانی دیدیم، چون نورانی دیدیم دعوتت کردیم. چون انسان خوبی بودی، پاکی بودی، کشیدیم تو رو به سمت ولایت، ولایت خودمونو بهت معرفی کردیم. خب فرمود این ینحدر و ان سیل، اشاره است که او باطن اون نقطه‌ایه که زهرت الموجودات. مگه در قبل نخوندیم که بالباء زهر الوجود، به وسیله باء بسم الله وجود ظاهر شده، یا اون حدیثی که زهرت الموجودات ان بسم الله الرحمن الرحیم، به وسیله بسم الله الرحمن الرحیم موجودات ظاهر شدن. گفتیم اون باطن بسم الله، حقیقت بسم الله الرحمن الرحیمه، که میشه چی؟ ولایت امیر المؤمنین. که ولایت امیر المؤمنین همون قرآنه، یعنی باطن قرآنه. لذا حضرت فرمود انا قرآن و ناطق، من قرآن ناطقم، قرآن سخنگو هستم. لذا در بصائر و درجات در ذیل این آیه که میفرماید نزل به روح الامینه علی قلبک، نازل کرد او را روح الامین بر قلب تو، لتکون من المنذرین، تا آنکه تو از بیم دهندگان باشی. به لسان عربی مبین روح الامین آن را نازل کرد بر قلب تو، به زبان عربی، یعنی روح الامین اونو به زبان عربی در آورد، به قلب تو نازل شد، به زبان عربی شد. و الا حقیقت قرآن که صوت و لفظ نیست، یک روحه، یک حقیقت بسیطه. بعد روایت از امام صادق در ذیل این آیه که نزل بهی، نازل کرد او را، این او یعنی چی؟ یعنی ولایت امیر المؤمنین، ولایت امیر المؤمنین بود که نازل شد بر قلب رسول الله، به زبان عربی شد قرآن. یعنی باطن قرآن میشه چی؟ ولایت. اون حقیقت قرآن که یک حقیقت بسیطه فوق صوت و لفظه، انه باطن النقطه التي انها زهرت الموجودات. الحمدلله که میتونیم این حرفا رو به راحتی بزنیم. این حرفا حرفایی نیست که فکر کنید همه جا ریخته و هر جایی میشه گفت. و خود حضرت امام بنده خدا بعد از پیروزی انقلاب تفسیر قرآن گذاشت، حالا شما سنتون یاد نمیده، یه ذره از مطالب عرفا رو، یه مقدار از مطالب عرفا رو مطرح کرد. همین بحث رو یادم از امام اونجا عنوان میکرد که آقا قرآن حقیقتی صوت و لفظ نیست، قرآن یک حقیقت بسیطه. چه سر و صداهایی در آمد، چه از علمای جاهل چه صداهایی بلند شد، داد و بیداد، که امام تعطیل کرد تفسیر رو. حالا با اینکه امام خودش فیلسوف بود، عارف بود، اینا سر و زبانشون افتاد. به فرموده علامه طباطبایی میگه اگه زمان قدیم بود، سر هر کوچه و خیابانی باید سالک و عارفی رو بدار میدیدید شما. الحمدلله. و عزیزان مواظب باشید، این حرفا جایی نیست که جای دیگه بشینید بگید، پیش هر کسی بخواید عنوان کنید. خدا میدونه همین جا هم که در جمع شما من بعضی حرفا رو دلم میلرزه بگم. یه موقع اینها رو برای دوستت، رفیقت، اینها گوهرهای گرانبهاست، چیزایی که به خاطر اینها سرهای عارفانی به دار رفته، اسرار و علوم اهل بیتن. نکن اینا رو برای هر کسی عنوان کنی، هر جایی بشینی بحث کنی، از باطن ولایت صحبت کنی. خیلی ها اصلا لیاقت نداره گوششون این حرفا رو بشنون، لیاقت نداره اصلا. زبانتو ببن برای خودت، کسی خواست حرف بشنوه میاد همین جلسه میشنوه. شما نمیخواد تبلیغ ولایت کنی. مباحث اخلاقی حدیث اشکال نداره، ولی نکنی موقع مباحث توحید و ولایت و اینها رو بری جای دیگه بشینی بحث و صحبت و گفتگو کنی. خب ولعجلها و به خاطر آن تکونت الکائنات، کائنات متکون شدن از چی؟ از اون ولایت، از حقیقت ولایت. و قوله ولا یرقا الیت تیر، و گفتار ایشون که پرندهی به قله من نمیتواند اوج بگیرد، اشارتون الى انه اعلى الموجودات مقاما و لسائر البریات اماما، اشاره است به این که او اعلا درجه موجوداته، اعلا درجه موجودات، نه انسان ها، نه انسان، اعلا درجه موجود در عوالم وجود، یعنی بعد از حق تعالی، بعد از حق تعالی اعلی درجه وجود از آن انسان کامله. حتی جبرئیل روایت می‌فرماد جبرئیل خدمتگزار ماست، جبرئیل که معلم انبیاست میگه خدمتگزار ماست. فرشتگان الهی روایت می‌فرماد انما خرج الی الملائکه من فضائل آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، قلیل من کثیر. اون علوم و فضائلی که فرشتگان از مقام ولایت میدونن اندکی از بسیار است. فرشتگان با عظمتی که دارن اندکی از بسیار است، یعنی حتی اونها نه در روی زمین قریبن. امام نه فقط روی زمین قریبه، حتی در اهل آسمان هم قریبه، در میان بهشت هم قریبه. هیچ پرندهی به اوج من نمیتواند پرواز کند. هیچ انبیا، حتی انبیا عاجزن از درک مقام باطن ولایت، اون حقیقت ولایت، ولایت امیر المؤمنین که روایت خوندیم خدمتتون. این روایت به چندین صورت از امامان مختلف روایت شده، در مورد اون تجلی که به طور شد برای موسای کلیم که کوه متلاشی شد، حضرت موسی بیهوش شد. میگه یک نوری از شیعیان علی ابن ابی طالب بود، شیعیان کروبی امیرالمومنین بود، نه خودش، شیعیانش، که حضرت موسی تابشو نیاورد. حتی در میان انبیا هم غریبه به اون معنا که بخوایم حساب کنیم، یعنی جز اون 14 ذات مقدس کسی به اونها معرفت نداره، مگر کسی که حالا به اندازه خودش نزدیکه، غریبه به مقام اونا. همون اندازه‌ای که نزدیکه به اونهاست معرفت داره به اونها، یعنی به اون نقطه مرکز که بحث نقطه و دایره رو مطرح کردیم، کسی به اون نقطه به اندازه قربش به اون نقطه عارف به اسرار اونها و اسرار نظام عالمه و اسرار الهیه. او اعلا موجودات، اعلا موجودات است و برای سایر مردم امام است، امام عالمه، امام سلاسل موجوداته. آقا شما فقط فکر نکنید ما انسان ها آدم و حوایی هستن و ما مثلا آدم ها فقط آدمیم و سلسله داریم و شجره داریم و نه آقا، مورچه ها از زمان حضرت آدم تو الان میگه نسل و ذریه ندارن، اونا نسلی دارن برای خودشون، ذریه‌ای دارن، کشورهایی دارن برای خودشون، بندوبساتی دارن، منذر دارن، ترساننده دارن، آداب و رسومی دارن، نسکی دارن، عباداتی دارن، زنبور عسل همون جور، گوزن، شیر، ببر، پلنگ، پرنده، چرنده، جن، انس، هر چی که نگاه میکنی، تمام اینها سلسله های موجودات نظام عالمن که شعور دارن. در سوره نمل مگه حضرت سلیمان وقتی رسید اون مورچه صدا نزد یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، مورچه آبری تو خونه هاتون، لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون، سلیمان و لشکریانش پامالتون نکنن که اینا شعور ندارن. فکر نکنی فقط من و شما تو این نظام عالم و تمام، حالا انسان اشرفه، اشرف این سلسله هاست و انسان کامل اون قبلهیه که تمام سلاسل موجودات نظام هستی به طرف او در حرکت هست. هر موجودی که به طرف کمال میره داره به طرف انسانه و قادت الامم. در زیارت جامعه قاده یعنی پیشرو، پیشوا، امام، و قادت الامم پیشوای امتهایید شما. امتها بارها از قرآن خدمت عزیزان گفتیم ما من دابتن فی الارض ولا طائر یطیر بجناحی الا امم امثالکم، هیچ جنبندهی در روی زمین نیست، پرندهی نیست مگر اینکه امتانی مثل شما هستن. حالا میگه قادت الامم، لذا تعجب نداره اگه حیوانات میامدن خدمت ائمه. راوی میگه با امام میرفتیم دیدیم یه گرگ داره میده به طرف ما، از کوه سرازیر شد، من ترسیدم، میگه آمدم فرار کنم مثلا یه جوری، حالا محضر امام که انسان در زیر در کنار خانه امن الهی کجا فرار کنی آخه، کجا میخوای فرار کنی پیش امام؟ آقا ورود نترس، نگران، آرام باش. میگه گرگ آمد، حالا حضرت سوار مرکب بودن، پوزش رو آورد کنار پای حضرت، یه همهمه‌ای کرد، حضرت هم یک سری تکون داد و یه چیزی گفت که من نفهمیدم چی شد، حیوان زد دوباره به کوه. گفتم آقا حیوان با شما چی گفت چی شد؟ گفت چی، این میگه همسر من تو کوه میخواد وضع حمل کنه، دعا کنید آسان بزاید و فرزندان من به شیعیان شما و اموالشون کار نداشته باشن. میگه منم گفتم باشه، دعا میکنم برات، برو. یا همین جایی که میریم طرف مشهد، اون چیه، نه اون تنگه، اون گردنه آهوان، اونجا که آهوانی میان خدمت حضرت امام هشتم، یا همون زامن، از حدیث زامن آهو که معروفن به زامن آهو، حیوانات معرفت دارن به امامشون، حیوانات به امام. یا در اون قضیه حالا الان از خاطرم کدوم امام بودن که در قفس شیر رفتن، که میگه شیرها دیدیم مؤدب نشستن، زانو زدن پیش امام، حضرت اینا رو نوازش کرد، دست کشید سر و کله اینا، یه همهمه‌ای کرد یکیشون، حضرت به او تفقدی کرد، بعد بیرون آمد، آقا گفت این شیر پیر شده، میگه این جوونا غذا میریزن، غذا رو پاره پاره میکنن میخورن، نمیذارن به من برسه، من سفارش کردم گفتم این شیر رو رعایتشو کنید، اون مسئول باغ وحشی که اونجا بوده اون موقع، میگه من تا موقعی که اونجا بودم بعد از این قضیهی که امام رفت قضا میریختم، این شیرها کنار میستادن، این شیر پیر میامد قضاشو میخورد، بعد اونا میامدن جلو. یعنی مطیع امر امامن، مطیع امر امامن. و فراوان داریم از این قضیه روایات، فراوان داریم، نه یکی دوتا، که همه عالم معرفت دارن به امامشون. خود اجنه مگه در کربلا نیامدن؟ روایات فراوانی داریم در این زمینه. برای یاری ابا عبدالله حضرت اذن نداد به اونها و به اجازه دخالت ندارید شما. پرنده و چرنده و درنده، همه اینها مطیع مقام ولایت امام هستند، همه در تحت ولایت. این انسانه که سرکشی میکنه، این انسانه که خودشو بیچاره میکنه، به خاطر حب دنیا میاد مقام امام رو غصب میکنه، مقام امامت رو غصب میکنه و چه بلایی به سر خودش و دیگران میاره. ما اگر قاصبان حق ولایت رو لعنت میکنیم، بحثی نیست که علی خلیفه میشد یا عمر خلیفه میشد الان چه خاصیتی به حال ما داشت. خیلی خاصیت داشت. اگر امیر مقام ولایت به جای خودش مینشست، الان که وضعیت ما این نبود، وضعیت زمین این نبود اصلا. اگر امام رهبر میشد، اگر امام راهبر میشد، جهان میشد، زمین میشد بهشت، زمین میشد بهشت. خب حالا این قسمت رو هم بخونیم. بدان که هر یک از حروف تهجی مرکبند، بعضی از دو حرف مثل با، تا و بعضی از سه حرف مثل صاد و سین، حرف اول آنها را در اصطلاح زبر می نامند و تتمه را بینات، که آیه قرآن می فرماید فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بپرسید از اهل ذکر اگر نمیدانید. بالبینات و زبر، به بینات. حالا اینجا بینات و زبر معانی مختلفی داره. آقا میگه یکی از معانیش هم همینه، بینات اون آشکاری ها با اون بینه الهی یعنی اون علم شهودی، زبر یعنی علم کتابی، یک معناش اینه. یک معناش هم آقا میگال اشاره به همین بینات و زبور حروف داره. و باز آیه دیگه جا او بالبینات و زبور و الکتاب المنیر، آمدن یعنی انبیا با بینات و زبور و کتابی نورانی. جاعت هم رسول هم، آمدن رسولان آنان بالبینات و زبور و بالکتاب المنیر. خب مثلا با زبرش ب است که به حساب جمل دو است و بیناتش آ، آست که به حساب جمل یکی است. لذا فرمودند زبر تطبیق مکتوبی حروف است به حروف در اعداد، یعنی زبر عبارت است از کلمه ای مساوی مر کلمه دیگر و جمله ای مر جمله دیگر را در حساب جمل. مثلا یک جمله ای رو همونجوری عدد میگیرید، گفتیم مثال زدیم دیگه، که عددش با عدد یک کلمه دیگه چی بشه؟ برابر بشه. اینو میگیم زبرش زبر. حالا یه جایی بیانه میگیریم یه کلمه رو، یه عدد، یه جمله رو. مثالش رو دقت کنین، مثال در کلمه، چون تطابق لفظ علم با عمل، علم و عمل عددشون جفتی یکی در میاد، و کاکل با کجدم، کاکل و کجدم هم عددشون یکی در میاد. مو با چلیپا، چلیپا میدونید چیه که نمیدونید؟ صلیبی که مسیحی ها میدازن گردنشون، میگن چی؟ چلیپا. بعد تو شعر شعرا گیسو رو به چلیپا زیاد تعبیر کردن، یا آن زلف چون چلیپا، چون گیسو وقتی بلند باشه از دو طرف بیفته رو شونه ها، میگه مثل اون چلیپایی که مسیحی ها به گردنشون میندازن، اینجوری تشبیه کردن شعرا. حالا عدد مو با چلیپا یکی در میاد. دیوانگی با آسودگی، و هر کی دیوانه است آسوده است دیگه، عقلی که انسانو اذیت میکنه واقعا، هی امروز و فردا میکنه اینجوری بشه چی کنم، اونجوری بشه چی کنم. دلا دیوانه شو، دیوانگی هم عالمی داره. زمزم با آب زندگی، عددشون یکی در میاد، که آب زندگانی زمزم. خیلی حالا در خواص آب زمزم هم روایات زیادی داریم. توبه با پشیمانی، توبه و پشیمانی هم عددشون یکی در میاد. زبان با دهان، زبان در دهان پاسبان سر است، زبان و دهان عددشون یکی در میاد. لعل با نگین، خواب با راحت، خواب و راحت هم عددشون، خواب را انسان در خواب راحته دیگه. والد یعنی پدر با ام یعنی مادر یکی در میاد، یعنی پدر و مادر عددشون باز یکی در میاد. ملا با سواد، سواد یعنی چی؟ سیاهی. حالا گفتن با سواد، با سواد یعنی با سیاهی، یعنی با سیاهی سر و با مرکب سر و کار داره انسان با سواد، یه معناش هم با سیاهی. ملا با سواد یکی در میاد. قلعه با برج، نخود با کشمش، عدس با باقلا، عقرب با کاشان. از تو کاشان عقربای خیلی بدخوری هم هست، عقرب و کاشان عددشون یکی در میاد. نانوا با جهنمی، چون دائم پای کوره آتش دیگه، به یک نحوی براش جهنمه. حق با میزان، حق و میزان هم یکی در میاد. یوسف و حسن ازل، و لا اله الا هو با کلمه علی، با اسم علی. و ماه با ولی، عارف شبستری گوید نبی چون آفتاب آمد ولی، ماه مقابل گرددن در لیم الله. نبی مثل خورشیده، ولی مثل ماهه، که این دوتا در مقام لیم الله در روبروی هم قرار میگیرن، یعنی یکی میشن، اتحاد وجودی اونا. این مثال در چی بود؟ مثال در کلمه بود، که یک کلمه با کلمه دیگه، مثل مثلا کلمه عمر با منکر، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، صلاة امیرالمومنین فرمود انا صلاة المؤمنین، میگه نماز شما رو از فحشا و منکر باز می‌داره. منکر با عمر یکی در میاد. و مثال در جمله، چون این مثال ها رو باید دقت کنید. یه بار عرض کردم خدمت، چون اول من آمنه با علی ابن ابی طالب، اول من آمنه یعنی اول کسی که ایمان آورد، با کلمه علی ابن ابی طالب یکی در میاد. اول من آمنه با علی ابن ابی طالب، که عرض کردم یه شخصی میگفت خیلی سال پیش در خواب به هم گفتن اسم اعظم امیرالمومنین اونیه که میگه اول کسی که ایمان آورد. حالا خودش عربی زیاد بلد نبود، گفتم این میشه اول من آمنه، که حضرت هم حالا آقا جان هم اینجا فرمودن که اصلا عدد اول من آمنه با علی ابن ابی طالب یکیه. لذا زبور و بینه الف که از حروف نورانیست هر دو علیست، که قضیهش گذشت، آقا جان بحثشو عنوان کرد که از حروف نورانیست. حروف نورانی چیه؟ ما حروف رو تقسیمات زیادی دارن. یکی از تقسیم بندی های حروف، حروف نورانی و حروف ظلمانیه. حروف نورانی اون حروف مقطعه قرآنه، چون میدونید 28 حرف داریم در عربی، 14 تا حرف حروف مقطعه، 14 تا حرف از 14 حرف تشکیل شده، به تعداد 14 معصوم از 14 حرف تشکیل. این 14 حرف رو میگن حروف نورانی، و اون حروفی که جزء اینا نیست میشه حروف ظلمانی. و اولین حرف از حروف مقطعه قرآن چیه؟ الف، که آقا فرمود هر دو میشه زبور و بینش میشه چی؟ علی. و این 14 تا حرف کی میتونه بشموره؟ صراط و علیین حقون لومسکو دیگه میزه ساد و راب و الف و دال و تا و به همین ترتیب میتونیم به راحتی بشموریم. صراط و علیین چنین جمله ای در میاد، صراط و علیین حقون لومسکو. خب بکنم وقت دیگه به اتمام رسید تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.